بسم الله الرحمن الرحیم. بخلاف ما اذا کان تعلق فعل المشیت بهی قریبا، تعلق فعل المشیت بهی قریبا، فانه لا یحذف حین اذن. سخن در این قسمت بود که اگر مفعول عادی باشه و عجیب و غریب نباشه ذکر می شود، حذف می شود، ولی باید قرینه ای بر محذوف هم دلالت بکند. و گفتیم اگر مفعول عجیب و غریب باشه ذکر می شه و حذف نمی شه. چرا؟ برای این که اگر حذف کنیم اون جنبه عجیب و غریب بودنش و خارق العاده بودنش فهمیده نمیشه. مثالی داریم به قول شاعر: شما میدانید که گریه کردن یک جورش همون گریه معمولی و عادی هست که انسانی بگرید و اشک ببارد، و قسم دیگر گریه غیر معمولی هست و عادی و رسمی و معهود بین الناس نیست و اون گریه خون است. کسی بگرید و به جای اشک خون بریزد از چشمانش. اینجا البته گریه معمولی نیست و عجیب و غریبه، و شاعر در این صورت مفعول رو ذکر کرده و گفته: ولو شئت ان ابکی دمن لبکیته ولکن ساحت الصبر ساحت الصبر اوسع. گفتیم بعد از فعل شاء قاعدتا اگر قرینه باشه مفعول رو حذف میکنند. اینجا شاعر حذف نکرده. چیه اینجا مفعول؟ ولو شئت ان ابکی دمن. تمام ان ابکی مفعول برای شئتوست. ان ابکی به تعویل مصدر بکایی می رود. مراد از بکا بکا اشک نیست، بلکه بکا خون است. می گوید اگر میخواستم خون ببارم میباریدم و میگریستم با گریه خونی، ولی اینک که میبینی از چشمانم خون جاری نیست، برای این است که درگاه صبر و میدان صبر وسیع تر از این هاست. صبرم چنان وسیع است که جلو گریه خونین را می گیرد، و اگر این صبر وسیع نمی بود می گریستم و خون هم می گریستم. پس شاهد مثال کاملا دیگه اینجا چی شد؟ روشن شد. این بحثی نداره، مطلب روشن. شعر دومی داریم که مورد اشتباه و اشکال و خدشه شده، و این شعر است که از جوهری است: فلم یبق من شوق غیر تفکری فلو شئت ان ابکی بکیت تفکرا. اینجا رو هم خوب دقت بفرمایید. لو شئت ان ابکی بکیت تفکرا، مفعول شئتو ذکر شده یا ذکر نشده؟ ذکر شده. ان ابکی مفعولش هست که به تأویل بکائی می رود. فلو شئتو بکائی بکیتو تفکرا. پس مفعول ذکر شده. خب اینجا چرا ذکر شده؟ آیا اینجا هم مفعول چون عجیب و غریب بوده ذکر شده؟ یا نه؟ صاحب کتاب زرام و سقط که مرد ادیب محقق متفکریست گفته چون مفعول عجیب بوده ذکر شده، پس این شعر دوم همانند شاهد اول است. این رو معنا کنم دومی رو. میگوید عشق چنون سراپای وجود مرا فرا گرفت و داغ کرده و سوخته که رطوبت در بدنم نگذاشته، بدنم را گداخته و رطوبت رو برداشته. حالا اگر بخواهم گریه کنم، اگر بخواهم گریه تفکر کنم، گریه تفکر می کنم. پس یک نوع گریه هم گریه چیه؟ تفکره. پس تا حالا چند جور گریه درست شد؟ سه جور. بله، بکاون دمعیون و بکاون دمیون و بکاون تفکریون. دو قسمش عجیب و غریب است، یکی گریه خون و دیگر گریه چی؟ تفکر. البته خیال نکنید اینها همش تخیلاته. گریه تفکر کر داریم، اونهایی که گرفتار عشق سوزان می شوند یا به غم و غصه گرفتار می شند، اینها دیگه گریهشون نمیاد. مراحل اولیه ممکن است بگریند و اگر گریه کنند خوب حالشون خوب میشه، ولی مرحله داغترش اینه که دیگه گریه اصلاً نمیتونن بکنن. فقط چی کار میکنن؟ میرن در عالم فکر. انقدر فکر میکنن که یه وقت میبینید دیوانه هست دیگه. دیوانه کامل هست. پس این دیگه گریهش گریه چیه؟ تفکر هست. شاعر میگوید شوق. شوق به معنای عشق است. عشق چنان قلبم را گداخته که در بدنم رطوبت نمونده. چون عشق از چی درست میشه؟ از رطوبت دیگه. اگر بدن انسان خشک باشه خب عشق دیگه تولید نمیشه که. حالا اگر بخوام گریه تفکر بکنم میتونم. شماها میتونید گریه تفکر کنید؟ البته فکر میتونید بکنید، اما به جای عشق نمیتونید تفکر کنید. اگر براتون پیش آمده ناگواری بشود، قبل از هر چیز چی میشه؟ عشق جاری میشود برای مردان دیرتر و دیرتر و برای زنان هرچه بیشتر و زودتر. اونها که دیگه همیشه آبغوره میگیرن در هر موضوعی. این کلام صاحب زرام و سقط بود. پس ایشون مفعول شعتو رو عجیب گرفت یا نگرفت؟ عجیب گرفت. حالا که عجیب گرفت چی گرفت؟ بکاء تفکر. روشن شد تا اینجا؟ عقیده شارح اینجوری که میگم خوب گوش کنید که رو مطلب مشکل امروز. از مشکلات همین درس امروز هست. عقیده شارح در شعر دوم اینه که مفعول عجیب و غریب نیست. اینجا مفعول عجیب نیست. مراد از بکا بکا تفکر نیست، بلکه مراد از بکا چیه؟ گریه، گریه عادی. پس شعر چطور معنا میشه؟ بنابراین بگیم معنای خوبی میشه. دقت کنید، شاعر میگوید در وجود من باقی نگذاشته است عشق غیر از تفکر. تا اینجاش که درسته. به چه دلیل غیر از تفکر در وجود من چیزی باقی نمونده؟ به چه دلیل؟ به دلیل این که اگر بخواهم عشق بریزم، به جای عشق چی میاد؟ تفکر. فلو شئت ان ابکی دمعن، بعدش بکیتو تفکرا. بکیتو تفکرا، اگر بخوام عشق بریزم به جاش چی میاد؟ تفکر میاد. خب پس درست شد. و این معنا هم به ذهن نزدیکتر میاد. یعنی میگه بیا امتحان کن، هر چی که من فشار بیارم دیگه از چشمم عشق نمیاد. پس اگر بخوام عشق بریزم چی میریزم؟ تفکر میریزم. این معنا را شارح بیان کرده. خب اینجا یه سوال میمونه. میگیم آقای شارح، حالا که مفعول عجیب نیست، بکائش بکای دمعه، باید ذکر میشد یا نمیشد؟ قاعدتا بعد از شعتو باید ذکر نمیشد. پس چرا ذکر کرده؟ حالا که مفعول غریب نیست، مفعول عجیب نیست، چرا ذکر کرده؟ شارح میگوید برای این که اگر حذف میکرد قرینه بر محذوف نبود. ما که قسم نخوردیم که هر جا مفعول عجیب نباشه حتما حذف بشه. ما گفتیم اگر قرینه باشد و مفعول عجیب نباشد بعد چی میشه؟ حذف میشه. مطالب رو غربال کردیم، الک کردیم، داریم به شما الان تحویل میدیم. اما رو عبارت اینجوری سهل المأخذ و حلوای تنترانی نیست، توش خورد شیشه هم داره. خب پس شاهد اولمون روشن، شعر دوم رو هم بیان کردیم، قول صاحب زرام و سقط رو گفتیم، عقیده شارح رو هم آوردیم. تا اینجا مطلب معلوم. باقی مونده دو تا قول قیل. اگر اونها رو الان بگم دیگه قاطی میکنیم. پس بگذاریم این مقدار رو تطبیق بکنیم که اون چه میآید با اون چه که آمده مخلوط و قاطی و ممزوج نشه. می فرماید که به خلاف اون جایی که بوده باشد تعلق فعل مشیت به مفعول غریب و عجیب، پس به درستی کشن این است حذف نمی شود مفعول در این هنگام، چون عجیبه حذفش می کنیم یا نمی کنیم؟ بله نمی کنیم. چنون که در مثل قول شاعر است: ولو شئت ان ابکی دمن لبکیته علیه ولکن صاحت الصبر اوسع. چون لکن تخفیف پیدا کرده میتونید صاحت الصبر هم بخونید که عمل نکنه. اگر میخواستم و بخواهم گریه کنم خون را، هر آینه گریه میکنم خون را. علیه، بر اون شخصی که از دنیا رفته، شخص عزیزی است که اگر بخواهم برایش خون بگریم میگریم، ولیکن میدان صبر وسیع تر از آن است که من پیراهن بدرم و خون بگریم. پس به درستی که تعلق فعل مشیت به بکائدم غریبه، با غین نه با قاف. پس ذکر مفعول برای ثابت شدن و جایگزین شدن در نفس سامع است و برای آن است که سامع انس به مفعول بگیرد و بفهمد که این گریه گریه معمولی نیست. تا اینجا مطلب خیلی روشن. و اما قول شاعر: فلم یبق من الشوق غیر تفکری، باقی نگذاشته در من عشق غیر از فکر را، آب بدنم خشکیده رطوبت ها همه تبخیر شده از حرارت عشق، پس اگر بخواهم بگریم، یعنی اگر بخواهم بگریم اشک را، به جایش چه میگریم؟ تفکر را. این معنا بنابر عقیده که بود؟ شارح طبتازانی. فلیس منه، این قول شاعر نیست از این موردی که مفعول عجیب باشه. شارح یک تفسیری برای این ضمیر داره که تفسیر شارح از خود ضمیر مشکلتر و مغلقتره. ببینید، ما ضمیر رو یک جوری معنا کردیم که خیلی ساده شد. فلیس منه، منه یعنی از اون جایی که مفعول عجیب باشه، از اونجا نیست. حالا ببینید شارح چجور معنا میکنه. نیست از جاهایی که ترک شده در اونجا حذف مفعول. ترک شده چی؟ حذف مفعول. ترک شده حذفش. یعنی ذکر شده. اینجا رو خوب حالا دقت کنی، میدونید که نفی در نفی چی بود؟ اثبات بود. ترک حذف، حذف کردن رو من ترک کردم، یعنی چی کار کردم؟ ذکر کردم. یعنی نیست از اون جایی که ذکر شده مفعول مشیت، بنابر عجیب بودن تعلق مشیت به مفعول، یعنی اینکه مفعول ذکر شده به خاطر عجیب و غریب بودنش نیست. و به عبارت دیگه اینکه ترک شده حذف به خاطر عجیب بودنش نیست. عبارت روشنه؟ اون جاهایی که پیچ داره ما اینجور معطل میشیم ها، اون جایی که پیچ نداره تند میریم. حالا کی گفته که اینجا مفعول عجیب بوده و ذکر شده؟ کی گفته؟ بنابر اونچه که رفته به سوی او صدر الافاضل در کتاب زرام و سقط. چه گفته؟ منمن بیانیه است. زرام یعنی جرقه. این کتاب جرقه است که افتاده از آتشی که برافروخته شده. اسم کتاب هم تخیلی و استعاری هست و اسم زیبایی است. منمن بیانیه است. اون چه که صاحب زرام و سقط صدر الافاضل گفته چست؟ این است که گفته مراد اینه لو شئت ان ابکی تفکرن بکیتو تفکرن. خوب دقت کنید، مفعول شئت و ذکر شده که چی باشه؟ ابکی، انا ابکی، ولی مفعول ابکی ذکر نشده و شاهد مثال ما مفعول ابکی نیست. اینجاها خیلی ها گیر میکنن دا. شاهد مثال ما مفعول چیه؟ شئتو. مفعول شئتو آمده اما مفعول ابکی نیامده و او را به ما کاری نباشد. کار ما به کجا هست؟ به مفعول شئتو. اینا رو دقت کنید به زنگاه. جاییست که انسان وقتی مطالعه میکنه هی گیر میکنه که بابا مفعول ابکی که هست شده. نه، ما بحثمون سر مفعول ابکی نیست. مفعول ابکی البته در ارتباط با بحث ما میشه، اما شاهد مثال ما سر مفعول شئتو است. ولی مفعول ابکی اگر تفکرن باشه، اونطوری که صاحب زرام و سقط میگه، یا اینکه دمعن باشه اونطوری که شارح میگه، بعد چهره بحث چی میشه؟ عوض میشه. مفعول ابکی بحث رو عوض میکنه، اما شاهد مثال ما روی مفعول شئتو هست. خب پس حذف نشده از فعل مفعول مشیت و گفته نشده لو شئتو بکیتو تفکرن. چرا؟ به علت این که تعلق مشیت به بکا تفکر غریب و عجیب است، مثل تعلق مشیت به بکا چی؟ دم. بکا دم عجیب، بکا تفکر هم عجیب. خب خب چرا از این قبیل نیست حالا؟ صاحب زرام الثقل میگه از این قبیل هست. مصنف و شارح میگن از این قبیل نیست. حالا چرا نیست؟ دلیلش چیه؟ و انما لم یکن من هذا القبیل، چرا؟ به علت این که مراده به اولی بکاء حقیقی است نه بکاء تفکری. چطور بکاء تفکری نیست؟ به علت این که شاعر اراده کرده که بگوید افنان نحول فلم یبق منی یا فلم یبق منی غیر خواطر تجول فیه حتی لو شئت البکاء، باز عبارت چون مشکله میخوانم، فمریت جفونی و اثرت عینی لیسیل منها دمع لم اجده و خرج منها بدل الدمع بدل الدمع تفکر فالبکاء الذی اراد ایقاء المشیه علیه بکاء مطلق مبهم غیر معد الى تفکر البته و البکاء الثانی مقید معد الى تفکر فلا یصلح ان یکون تفسیرا للاول و بیانا له کما اذا قلت. حالا چرا مفعول عجیب نیست؟ چرا؟ من از خارج خوب شرح دادم دیگه براتون، شارح همون رو میخواد بیان کنه. به علت این که شاعر اراده کرده بگوید که فانی کرده مرا لاغری. میدونید شاقی از چی درست میشه؟ شاقی از آب زیاد در بدن، رطوبت فراوان و چربی و گوشت، این میشه چاقی. پس آدمهای چاق رطوبت بدنشون کمه یا زیاد؟ زیاد. و به همین دلیلم هست زود عرق میکنند. آدمهای لاغر و خشکه عرق کم میکنند، خیلی کم. چاقها تا یکم تون برند به جنبن میبینید که جاری شد. همه و همه دلالت بر وجود رطوبت فراوان، ولی خشکی و لاغری و نحیفی رطوبت رو در بدن اونچندان نداره که عرق بیاد زیاد یا اشک فراوان بیاد. عبارت خوب دقت کنی. فانی کرده مرا لاغری، یعنی لاغری مرو خیلی چی کرده؟ فانی کرده نه این به این معنا که دیگه نابود کرده، یعنی خیلی من ذوبم کرده، ذوب شدم، آب شدم، کوچک شدم، ضعیف شدم. پس باقی نگذاشته این لاغری زیاد غیر از یه خاطره هایی. خاطره یعنی چه؟ یعنی فکر، تخیل، که تجول و فیه، که ای افکار و ای تخیلات در من چه کار میکنن؟ تجول و یعنی جولان میدن. خوب بیان کرده. اونهایی که گرفتار فکر زیاد میشن، این افکار مختلف درشون چیه؟ جولان داره. مخصوصا در نیمه های شب که میشه جولان فکر رو به ازدیاد میگذاره. هرچه ظلمت و تاریکی بیشتر بشه، این افکار مشوش در اونهایی که ارباب تخیلند رو به ازدیاد میگذاره. چاره همینا رو داره میگه. حالا دیگه لاغری که در من هیچی نگذاشته غیر از فکر، پس اگر بخوام بکا رو انجام بدم و گریه کنم، یعنی گریه چجوری؟ عشق. فمرای تو جفونی، هی میام این پلکام فشار میدم که شاید یکم عشق بیاد این دلم آرام بشه. چون آدمی که گریه میکنه قلبش چی میشه؟ باز میشه. این زنا که خیلی تو روزه ها گریه میکنن ها، اینا خیلی معلوم است گریه امام حسینی باشه. اینا دلاشون پره، اون وقت اونجا خالیش میکنن. یعنی به یکیشون گفتم که چرا اینقدر گریه کردی تو این مجلس؟ گفت یادم اومد از اون بزی که داشتم و از دنیا رفته بود. فمرای تو جفونی، فشار میدم کیا رو؟ پلکامو. و می فشارم عینم رو، چشمم رو، تا جاری بشه از اونها عشق. هرچه می فشارم لم اجد هو، اصلا عشق رو نمیابم. چرا نمیابم؟ چون آخه اصلا دیگه رطوبت نداره بدن من، خشک شده. و خارج میشه منها از اون عین بدل دم، یعنی به جای عشق چی خارج میشه؟ تفکر. فکرها منه ول نمی کنن، اما یه قطره عشق نمیاد. پس بکای اونچنانه ای که اراده کرده شاعر واقع ساختن مشیت رو بر او، یه بکای مطلق مبهمیه که تجاوز به تفکر نمی کنه. یه بکای مطلق مبهم یعنی چه؟ چرا اینجا شارح میگوید این بکای مطلق مبهمه؟ از اصحاب درس که میتواند جواب بدهد؟ احسن. برای اینکه مفعول ابکی رو شاعر ذکر نکرد، میگه اگر بخوام بگریم، خب چی جور بگری؟ اشکی یا دمعی یا مشکی یا تفکری؟ کدامش؟ مطلق دیگه، هم مطلقه و هم چی؟ مبهمه. و تجاوز نشده به تفکر، یعنی نگفته فلو شئت ان ابکی تفکرن، اینجوری نگفته. تفکر. ول بکا اسانی، بکا اسانی، بکا اسانی کجاست؟ بکی تو تفکرن. مقیده، مقیده یعنی مفعول، این مفعول بکی تو چیه؟ آمده و تجاوز شده و متعدی شده به بکای چی؟ تفکر. خب فلا یسلهو، این دیگه جواب از سوال مقدره. ببینی گویا یه نفر میگه آقای شارح اینجا ما دو تا فعل داریم، یکی ابکی یکی چی؟ بکیتو. درست شد؟ مفعول بکیتو ذکر شده. از این که مفعول بکیتو ذکر شده، ما میفهمیم که مفعول ابکی هم حذف شده به قرینه دوم. خب دوم مفعولش چیه؟ پس اول مفعولش چی بوده؟ تفکر از ثانی یفسر ال اول. یه نفر اینجور میگه و شاید صاحب زرام و سخت هم که میگه مفعول عجیب بوده به خاطر همین قرینه این اون حرف رو زده که دومی قرینه چیه؟ اولیه. شارح میگه نه اتفاقا اینجا اینطور نیست که دومی قرینه اولی باشه. یه مثالم براتون آورده. ببینید اگر مثلا کسی اینجوری بگه لو شئت ان تؤتی درهمن اعتیت درهمین، اگر اینجور بگی که الان گفتم، یعنی اگر تو بخواهی عطا کنی یک درهم را، عطا میکنی چقدر؟ دو درهم رو. یعنی یه فقیر رو میبینی، اگه بخوای یک قرون بهش بدی چقدر میدی؟ دو ریال بشه. یه تومن بخوای بهش بدی، انقدر کرم داری دستت بازه که چقدر میدی؟ دو تومن میدی. خب حالا در این مورد ما میتونیم مفعول اولی رو به قرینه دومی حذف کنیم، بگیم لو شئت ان تأتی اعتیت درهمین. اینجا حذفش درست هست یا نیست؟ درست نیست، چون معنا اینطوری میشه اگر بخواهی که بدهی تو دو درهم را، میدهی تو دو درهم رو، در صورتی که منظور ما این نبود. پس خیال نکنی که فعل دومی صلاحیت داره که فعل اولی رو چیکار کنه؟ تفسیر کنه. معلوم هست؟ این جواب از سوال مقدره. پس صلاحیت ندارد تا بوده باشد تفسیر برای اول. اول منظور چیه؟ ابکی. خوب بر مطلب مسلط باشید که اینجا لغزنده است، جاده لغزنده است. ما سرعت رو کم کردیم، توی دنده دو داریم میریم، شما هم حواستون خیلی جمع باشید. و بیان است برای او، نمیشه بگیم که دومی بیان است برای چی؟ اولی. کما اذا قلت، چنون که هرگاه بگویی لو شئت ان تأتی درهمن اعتیت درهمین. خب اینجا میتونیم بگیم مفعول اولی رو به قرینه دومی چکار کنیم؟ حذف کنیم. ها یمکن یا لا یمکن؟ لا یمکن. کذا فی دلائل الاعجاز، شارح میگه این حرفایی که من گفتم خیال نکنی از خودم بود، استاد فن چنین گفت در کتاب دلائل الاعجاز، شیخ ما چنین فرمود. عرض کردم یک بار براتون که در این فن و فن بیان و بدیع، مخصوصا بیان و این فن، اگر شیخ بگن، البته اینجا کلمه شیخ نیومده، اسم کتابش آمده، منظور کیه؟ شیخ عبدالقادر، شیخ عبدالقاهر. و در کتب فلسفه و حکمت اگر شیخ بگویند، شیخ علل اطلاق کیست؟ بوعلی سینا. و در کتب فقه اگر شیخ مطلق بگویند کیست؟ شیخ الطائفه، شیخ طوسی رحمت الله علیه. پس در هر فنی شیخی داریم. و مما نشأ فی هذا المقام من سوء الفهم و قلت التدبر. خب حالا اومدیم به اون یک دوتا قول قیلی که بهتون وعده دادم که جداگانه بگم. اولیش، حالا بعضیا که این شعر رو دیدن مطلب رو عوضی گرفتن. ما گفتیم که بحث روی چیه؟ مفعول شئتو. اینا آمدن گفتن که بحث روی چیه؟ مفعول ابکی. بابا ما که بحثمون روی شاء بود، روی فعل اراده، فعل شاء. اینا گفتن که نه، این شعر مربوط به اونجاست که گفتیم گاهی از اوقات مفعول اگر قرینه باشه حذف میشه و اینجا هم بحث روی مفعول ابکی. شارح میگوید کسی که این حرف رو زده خوب فکر و دقت در این باره نکرده. چرا فکر نکرده؟ به خاطر اینکه سیاق کلام مصنف این قائل رو چه میکنه؟ رد میکنه. خب شما متن مصنف رو بیارید حالا. از ثم الحذف، ثم الحذف اما للبیان بعد الابهام کما فی فعل المشیه ما لم یکن تعلقه به هیچی قریبا. درست شد تا اینجا؟ به خلاف اونجایی که تعلق فعل مشیت به مفعول چی باشه؟ قریب باشه. یعنی اونجا ذکر میشه. خب مثال برای ذکرش آوردیم. بعد خود مصنف میگه چی؟ گفته است که و اما قول شاعر فلیس منهو. این منهو به همین بحث عجیب و غریب بودن میخوره، یا این منهو رو ما برگردونیم به اون الا و الا وجب التقدیر رو به حسب القرائن. به نظر شماها این منهو به کجا بخوره نزدیکتر و مناسبتر و با سیاق عبارت مربوط تر است؟ به او عجیب و غریب میخوره. الاقرب و یم نعول ابعد، اون که نزدیکتره منع میکنه از این که یک ضمیر یا یه چیزی برگرده به اون که چیه؟ دورتره. فرض کنید اگر یه وقت بند کتاب بخوام، از کی کتاب میخوام؟ از اون آقایی که پای تخته اونجا نشستن، یا از این آقایی که اینجا نشستن؟ الاقرب و یم نعول ابعد، اینجام همینه. پس این قائل خیلی دقتش کم بوده. تفکر انشاءالله. و مما نشأ و از اون چیزی که پیدا شده در این مقام از سوء فهم، یعنی بدفهمی. بعضی ها بدفهمن، کج فهمن، مطلب درست رو نمیفهمن، چپ و وارونشی میفهمن. و از قلت تدبر، اون چیزی که گفته شده این که کلام، کلام یعنی بحث، یعنی بحث مصنف، کلام یعنی کلام مصنف، بحث مصنف در مفعول ابکی است و مرادم اینه که بیت نیست از قبیل اونجایی که حذف شده در اونجا مفعول برای بیان بدل ابهام، بلکه همانا حذف شده لغرض آخر، کاری به بیان بعد الابهام نداره، حذف شده برای اختصار. مفعول ابکی شاهد مثال ما. خب و قیله، آمدیم به یه قیله دیگه. این قیله هم یه بحث مهمی نداره، آسان آسان. این قیله همون حرف صاحب زرام و سخت رو زدی، حرف اونه که فهمیدید شما، این همونه. میگیم پس چرا شارح اینو آورده دیگه؟ این قیله به طور احتمال گفته، صاحب زرام و سخت به طور قطعی گفته، فرقش همینه، اینم چیزی نداره. و بعضی گفتن که احتمال داره این که بوده باشد معنا لو شئتو ان ابکی تفکرن بکیتو تفکرا، یعنی باقی نگذاشته فیه. فیه یعنی چه؟ در من ماده دمع. کی باقی نگذاشته؟ شوق، عشق. فسر تو، پس گردیدم به طوری که قدرت دارم بر چی؟ بر بکای تفکر. پس می باشد از قبیل اون جایی که ذکر شده در اونجا مفعول مشیت به جهت چی ذکر شده؟ قریب بودنش. این حرف با حرف ذرا مصیق فرق داره یا نداره؟ بله؟ نداره؟ همه می دانید؟ بریم یا نه؟ یا معطلی داریم؟ بله، خب رفتیم. و فیه نظر، در این قول قیل چیه؟ ایراده. چرا ایراده؟ به علت اینکه ترتب این کلام، ترتب یعنی مرتب شدن کلام مصنف که گفته و اما قوله، منظور عبارت اینها، دقت کنید، بر قول مصنف که گفته لم یبق من شوقی، بر قول شاعر که گفته لم یبق من شوق غیر تفکری، ابا میکنه این معنا رو در نزد تأمل صادق. خب به علت این که قدرت بر بکای تفکر توقف ندارد بر این که باقی نماند در شخص غیر از تفکر. یعنی چه؟ اینو خوب دقت کنید. شارح این کلام رو رد میکنه به دو دلیل. یه دلیلش رو در اینجا نیورده، من عرض کردم براتون. دلیلی که بنده عرض کردم اینه که سیاق عبارت مصنف با این جور معنا کردن سازگار نیست. عبارت آوردم تطبیق کردم. این حرف رو اینجا شارح نگفته، این حرفی که ما گفتیم این رو نگفته. چی گفته شارح؟ شارح گفته مصرع دوم شعر با مصرع اول اگر اینجور باشه، اینجوری که قول قیل میگه و صاحب ذرا مصرف میگه، اگه باشه با هم سازگار نیست. چرا حالا؟ چون شاعر میگه باقی نگذاشته عشق در من غیر از چی رو؟ تفکر. پس اگر بخوام گریه تفکر کنم، گریه تفکر میکنم. آیا گریه کردن تفکر، گریه کردن تفکر یعنی اینکه انسان فکر کنه، فکور باشه، این منوط به اینه که در بدنش رطوبت نمونده باشه؟ شماها که شبها تو حجره هاتون فکر میکنید درباره درس هاتون، در بدنتون رطوبت نمونده که میتونید فکر کنید؟ یا مونده؟ پس فکر کردن منوط به این نیست که در بدن انسان اشکی باقی نمونده باشه. پس ربط گریه تفکر به باقی نبودن عشق در بدن، این هیچ گونه تناسبی نداره و این ربط خاص است به چی؟ به عام. مثل این است که بگیم لوکانت نور و موجود فشمسو طالعه، اگر نور موجود باشه خورشید طلوع کرده. این درسته؟ نخه، ممکنه نور موجود باشه خورشیدم طلوع نکرده باشه، نور چراغ برق باشه. فف هم اشاره به دقت همین مطلب داره که این مطلب دقیقه. باز تکرارش میکنم. ببینید شاعر میگه باقی نگذاشته در من عشق غیر از تفکر رو، پس اگر بخوام عشق بریزم به جاش تفکر میکنم. این معنا درسته. اما اگر بگه اگر بخوام تفکر کنم تفکر میکنم، خب هر کسی که بخواد تفکر کنه، این منوط به این نیست که در بدنش عشقی باقی نمانه. ما این مطلب رو چون آخر وقته یکم تندتر گفتیم، ولی در اون شرح استدلالی تر و روشن تر نوشته شده، شما رجوع کنید تا یه خط رو هم من معنا کنم. در این قول اشکاله به علت اینکه ترتب این کلام بر قول شاعر لم یبق من شوق غیر تفکری یعبا، یعبا یعنی ابا میکنه این معنا را در نزد تأمل صادق، به علت اینکه قدرت بر بکای تفکر توقف نداره بر اینکه باقی نماند در شخص غیر از تفکر. ففهم اونجا را حتما دقت بفرمایید که وجه ففهمم اونجا دقیق تر معنا شد.